در فرمایش مرحوم آقای خویی بود رضوان الله علیه، که ایشان اشکال دوم به تعبیر ایشان از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه رو عنوان فرمودن که اشکال اتحاد موضوع بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان فرمودن که استصحاب براءت حال بلوغ مبتلا به یک اشکاله و اون این است که ما نیاز داریم به اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در موضوع، و این قصه در ما نحن فیه وجود نداره به حساب اینکه صبی قابلیت تکلیف نداره، در حالی که بالغ قابلیت داره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این اشکال شیخ رو تحسین فرمودن و فرمودن این اشکال انصافش اینه که وارد هست، و در مقام توضیح عنوان فرمودن که عناوینی که مأخوذ می شود در موضوعات تارتن این عناوین مقومات موضوع هستند و تارتن حالات موضوع، و نظر مبارک ایشان در این مسئله این است که مقومات موضوع یعنی مقوم از نظر موضوعیت برای حکم شرعی، نه خود موضوع خصوصیتی داشته باشه. عناوین تارتن مقوم موضوع هستن در موضوعیتش برای حکم شرعی، در مقوم عنوانی که مقوم موضوع باشد برای حکم. مثال زدند به جواز تقلید در مسئله تقلید فقیه، که ما در اینجا به ما گفتن از فقیه از عالم تقلید کنید. خب این عالم و فقیه شخص دیگه، موضوع ما انسان شخص زیده. اون حیثیتی که تقلید از زید رو آمده موجب شده برای ما علم و فقاهت این آقای زید هست که وجوب تقلید رو در اینجا برای ما مثلا آمده و تحکیم کرده. پس علم در اینجا مقوم می شود نسبت به موضوع زید، برای اینکه زید تحت حکم وجوب تقلید قرار بگیره. من از این آقای زید دارم تقلید میکنم، موضوع زیده، اما مقوم موضوع در اینجا برای موضوعیت این موضوع للحکم علم فقاهته. اگر آمدیم علم زایل شد، خب این زید هست اما علم نیست. وقتی علم زایل شد وجوب تقلید منتفی میشه در اینجا. اینجا ما میگیم از موارد خیلی واضح هست که عنوان مقوم هست برای موضوع. تارتا اینجور نیست، عنوان اخذ شده اما مقوم نیست، بلکه از حالاته. مثلا اگر گفتیم به طبق مثال ایشون اکرم هاز از زید الجالس، اکرام کن این زیدی که نشسته. اینجا موضوع زید، موضوع اکرام، من زید رو باید اکرام بکنم، اما یه حیثیتی هم اضافه شده به نام جلوس. آیا جلوس در وجوب اکرام من نقش داره؟ اگر این آقای زید بلند شد را افتاد یا خوابید، جلوس به هم خورده، اما وجوب اکرام در اینجا می‌فرمایند چون مقوم نبوده جلوس برای اکرام. علت و جهت این که گفتن این شخص رو اکرامش بکنید نه حیثیت جلوسش بوده، جلوس از حالاتی است که عارض می شود بر این موضوع، مقوم نیست. در اینجا جلوس هم منتفی بشه وجوب اکرام می مانه. خب در این دو مورد مسلمه، یعنی این دو تا چهارتای اصول در جای خودش هم گفتیم در استصحاب مطرح میشه، این حرفی درش نیست، مطلبی است که همه میگن. نکته ای که ایشان میفرمایند این است که گاهی از اوقات ما شک میکنیم که آیا عنوان مأخوذه از حالات موضوع هست یا از مقومات. شک داریم کدام یکی از این هاست. مثال میزنن ایشان به تغییر در ما، ما با نجس ملاقات میکنه، بحث البته در ما قلیل هست، چون البته ماء کثیر هم اگر تغییر پیدا بکنه همینجوره، حالا خصوصیتی نداره قلیل. اینجا اگر این آب تغییر پیدا کرد، مسئله در اینجا مطرح میشه که به اوصاف نجس ما تغییر پیدا کرده، بعد این تغییر زال به نفسه، نه با اضافه کردن آب، بلکه زال به نفسه تغییر. خب اینجا مسئله که مطرح میشه این است که آیا آب بعد از زوال تغییر نجس است؟ باز این آب با نجس ملاقات کرد، فرض کنید آب کثیرم بود حالا یا قلیل، اینو البته حرف داریم درش، انشاءالله بعدا خواهیم گفت در مورد کثیرش حرفه. ما در اینجا بحث داریم که آیا بعد از این که این تغییر زایل شد در اون آبی که اگر تغییر حاصل نشه و ملاقات حاصل بشه پاک میشه، که این در قلیل نیست، اون آبی که اگر تغییر پیدا نکنه ملاقات کنه پاکه، اگر این ملاقات کرد با نجاست و تغییر پیدا کرد، اما تغییر زال به نفسه، اینجا این حرف میاد که آیا ما در اینجا قبل از آنی که این آب ملاقات با نجس بکنه و تغییر پیدا بکنه پاک بوده، حالت سابقه طهارت داریم، بعد تغییر پیدا شده، الانم که تغییر منتفی شده، آیا این تغییر من مقومات الموضوع لنجاسه هست و اجتنابی که ما داریم، یا از حالات مابه؟ موضوع ما آبه، موضوع آب رو ما استصحاب میکنیم. اگر در اینجا بگیم موضوعیت این آب برای نجاست تغییر من مقومات الموضوع هست، یعنی مادام که این تغییر باشه چون مقوم موضوع هست برای اتصاف موضوع به نجاست، برای اینکه این موضوع متعلق حکم به نجاست باشه تغییر بخواد، من مقومات. خب اگر من مقومات شد، اگر زالت تغییر به نفسه، در اینجا وجهی برای نجاست نیست، آب طاهره. چرا؟ برای اینکه این تغییر از مقومات موضوع در تعلق نجاست بوده، این مقوم هم که زایل شده پس دیگه وجه نداره ما بگیم آب نجسه. اگر تغییر از حالات باشه، در اینجا موضوع استصحاب مستصحب ما الماء هست، تغییر من الحالات العارضت على این ماء هست، تغییر برطرف شده، خب این تغییر میشه مثل جلوس، این تغییر برطرف شده مثل این آقایی که جالس بود، الان که تغییر برطرف شده و آب صاف شده حالت دیگر پیدا کرده، بنابراین اینجا نجاست که با ملاقات حاصل شد هنوز هم باقی هست در اینجا، حکم میکنیم به بقایش اگر از حالات باشه، چون فرض اینه تغییر از مقومات نیست، از حالاته. اتفاقا در همین مسئله تغییر، این از موارد شکه، یعنی در اینجا احراز این که آیا تغییر من الحالات او من المقومات مشکوکه. مرحوم آقای خویی میفرمایند در مواردی که ما شک میکنیم که آیا عنوانی که در اینجا اخذ شده است در این موضوع حکم من الحالات او من المقومات، اگر شک کردیم مثل اینجا در همین تغییر، در واقع شک ما برگشت میکنه به اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، شک داریم آیا موضوع یکیه در این دو جا، در حالت سابقه متیقنه و در حالت لاحقه مشکوکه موضوع واحده یا موضوع دوتاست، و ما در استصحاب نیاز داریم به احراز وحدت الموضوع، یعنی مادام که وحدت موضوع رو ما احراز نکردیم استصحاب جا نداره، شک در وحدت موضوع مساوی هست با عدم احراز وحدت، وقتی شک داریم پس احراز نکردیم، لذا استصحاب جاری نمیشه. استصحاب در جای مشکوک هم جاری نمیشه در اینجا. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی در بیان این موارد سگانه داره. بعد میفرمایند اما در ما نحن فی، در ما نحن فی ما استصحاب میخوایم بکنیم. موضوع استصحاب شخص سبی هست. شخص سبی یعنی این انسان، این هویت، این ذهن که الان سبیه، این موضوع ماست. سباوت بچگی که این سباوت مساوی هست با عدم قابلیت تکلیف، نه فقط شرعن بلکه عقلاءن هم، اون تا عقلا بلوغ ندارن، تمیز دارن، در غیر ممیز این حرفا میزنن. عدم مسئولیت، مسئولیت ناپذیری نسبت به سبی به قول معروف، این هست. این سباوت و عدم قابلیت تکلیف آیا من مقومات موضوع این زید هست یا از حالات هست؟ این مسئله ما در استصحاب در ما نحن فیه اینه. اشکالی که شیخ مطرح میکنه اینه، این آقا ما میخوایم استصحاب بکنیم عدم و تکلیف را، حالا قابلیت باشه هر چی بخواد باشه، عدم و تکلیف را، تکلیف نداشته بالفعل، سبی تکلیف نداره، این عدم تکلیف رو میخوایم استصحاب بکنیم در این زید در سن 5 سالگیش بکشونیم بیاریم تا سن 50 سالگی. در سن 50 سالگی الان شک کرده که آیا فلان تکلیف رو من دارم یا ندارم. ما میخوایم استصحاب کنیم که این تکلیفی که الان در 50 سالگی شک کرده دارم یا ندارم، در 5 سالگی این تکلیف رو داشت یا نداشت. مسلماً نداشت، حالت سابقه متیقن است، درسته؟ در 5 سالگی که نداشت. حالا این نداشتن متیقن در 5 سالگی رو استصحاب میکنیم، میکشونیم تا 50 سالگیش. عدم تکلیف رو میاریم اینجا که در اینجا نسبت به این موضوع مشکوک، نسبت به این حکم مشکوک، نسبت به این تکلیف مشکوک هنوز هم تکلیف نداره این آقا. این استصحاب ماست. حالا اگر ما آمدیم گفتیم سباوت یعنی عدم قابلیت تکلیف من مقومات الموضوع هست در تعلق حکم، از مقومات این زید هست که چون مسئولیت پذیر نبوده، قابل تکلیف نبوده، اون وقت عدم و تکلیف این حکم در موردش آمده. اگر از مقومات باشه لا محاله، با انتفاع سباوت اون مسئولیت ناپذیری هم منتفی میشه. الان 50 سالشه، سباوت برطرف شده، عدم قابلیت تکلیف برطرف شده، مسئولیت پذیر شده این آقای 50 ساله. اگر اون سباوت با اون خصوصیات از مقومات باشه، خب به انتفاعش لا محاله اون جهت عدم و تکلیف هم منتفی میشه. اما اگر از حالات باشه، مثل جلوس، زید یک هویته، تکلیف روی این هویت آمده، این هویت دارای حالاتی است، یه وقت سبی هست، یه وقت جوان هست، یه وقت پیر هست، یه وقت میمیره، از حالات. اگر از حالات بگیریم اینجا استصحاب جاریه. چرا؟ برای اینکه موضوع در اینجا وحدتش حفظ میشه، احراز میکنیم حفظ وحدت را. موضوع عبارت است از زید، حالات زید متفاوته. اگر آمدیم سباوت رو گفتیم مقوم هست، شارع علت این که تکلیفش رو موضوع زید نمیاره چون قابل تکلیف نیست، بچه هست، این بچه با بالغ شدن منتفی میشه این مقوم. وقتی ساقط شد اون حیثیت تعلق حکم هم برطرف میشه، تفاوت میکنه. ولذا مرحوم آقای خویی میفرمایند در درجه اول ما میگیم در اینجا سباوت از مقوماته. این سباوت هم فرق نمی کنه، در استصحاب حال جنونش هم همینجوره، در جنون هم همینجوره. الان که این بابا مجنونه قابل تکلیف نیست، مجنون جنون میشه از مقومات، ما میگیم مقوم استباوت، چون بچه مسئولیت پذیر نیست، چون قابل تعلق تکلیف نیست، بعد این بالغ میشه، تازه موضوع تعلق تکلیف میشه. بنابراین شیخ نظر مبارکش اینه. و اگر به فرض شما بیاید این برانور کنید که اینجا وحدت موضوع درست بکنیم به وجهی، ما اینجا اگر احراز نکنیم، برس نتونیم بگیم سباوت من مقومات الموضوع، لااقل میگیم شک داریم که آیا سباوت من المقومات یا من الحالات. اگر شک نداشته باشیم، احراز کنیم من المقومات، میشه مثل مثال وجوب تقلید و علم در زید بعد از اینکه علم منتفی شد، واضح مطلب. اگر این احراز رو نکردیم، شک کردیم، به هر حال تأمل کردیم در اینکه سباوت از مقومات باشه و شک کردیم، تازه میشه مثل همون مثال تغییر در ما. در اونجا ولو ما شک داریم که این عنوان مأخوذه من المقومات او من الحالات، اما شما با وجود شک احراز وحدت قضیه این رو نمی کنید. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در موضوع اتحادشون احراز میشه و اگر احراز نشد استصحاب جاری نیست. بنابراین مرحوم آقای خویی میفرمایند در اینجا این اشکال شیخ که این استصحاب براءت حال البلوغ یا حال الجنون جاری نمیشه و وجه برای جریانش نیست، چون اتحاد القضیتین در اینجا احراز نمیشه، ایشون میفرمان اشکال واردی است و دفعی هم نداره. این فرمایش مرحوم آقای خویی که البته توضیح ایشون هم توضیح بسیار متینی است و هیچ مشکلی نداره. و در اینجا این اشکال مرحوم شیخ رو هم حالا آقایونم باز جستجو کنید، من ندیدم کسی جواب حسابی برای این اشکال داشته باشه. اصلا اجازه فرمایید، اصلا در کلمات تعرض نکردن، مثلا مرحوم میرزا متعرض این اشکال نشده، اشکال دیگر رو همش پرداخته، مرحوم آزیا، دیگران، مرحوم آقای خویی هم که اینجا تصدیق میکنن. این اشکال اشکال خیلی قویی است از مرحوم شیخ. آیا میشه دفعش کرد؟ بفرمایید. چند تا نکته رو عنایت بفرمایید. شما صحبت تکلیف فرمودید، این مسئله‌ای که ما در سبی و ممیز داریم در تکلیف در وضع نیست، چون در جای خودش صحبت میشه در شرایط عامه تکلیف که سبی قابل وضعه، یعنی این سبی زد شیشه بردم رو شکست، این دین به عهده‌اش میاد، این قابله. چرا؟ برای اینکه اون وقت هم پول نداره، اولا اون وقت ولی داره، ولیش باید جورش رو بکشه، ولی نداره میمونه بعدن که بالغ شد و پول دار شد باید بده، قابل وضعه. اما قابل ولزاد این معنا در احکام تکلیفیت، چون سبیم یعنی قابل تکلیف نیست. قابل تکلیف هم که نیست، به قول معروف تکلیف شرعی با تمیز عقلی عقلایی تفاوت میکنه، چون عقلا تمیز دارن، بلوغ ندارن، یعنی این طفل ممیز هست یا ممیز نیست. عقلا اگر بچه ممیز شد تکلیف ازش میخوان، حالا این سن قانونی 18 سال بردن یا فلان اینا اعتباریست. عقلا به ما هم عقلا بچه اگر ممیز باشه، یعنی خوب و بد رو بفهمه، این رو مسئولیت پذیر میدونن و این رو داخل میکنن در مسئولیت. این یک نکته. نکته دیگر این که بله، نسبت به حکم ما نظر داریم، منتها این یک تحلیلی قبل از هر قصه میخواد. همین نکته ای که شما میخواید بفرمایید، ببینید موضوع بحث ما چیه؟ عناوین مأخوذه در موضوعات. اما عناوین مأخوذه در موضوعات، نه موضوعات من حیث و هیه فقط، بلکه من حیث و کونها متعلقتن للحکم. درست شد؟ پس اون حکم شما فرمود بله خصوصیت داره و لذا ممکنه همین موضوع که این حیثیت اینجا مقومه شه، همین حیثیت در جای دیگه از حالاتش باشه. و لذا مثلا اگر حکم آمده، فرض بفرمایید مثل این موقوفاتی که حالا این موقوفات سادات حسنی طباطبایی در زوارد گفتن هست که هر کسی که باشه داخل این سلسله به قول معروف یک آیدی داره، موقوفاتی از قبل، البته ما سهم نداشتیم تا حالا، چیزی هم گیرمون نیومده، سهم داره. الان در این جا خیلی خوب این بعد پرداخت بکنیم، این زید متولد شد، درست شد؟ این که متولد شده، این آیدی که مال این طیف هست، حالا این سالیانه به این تعلق میگیره، نابالغ باشه، بالغ باشه، اینجا سباوت در اینجا از مقدمات نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا موضوع برای تعلق این حکم همین دارای نسب اینجوری بودنه. این الان متولد شد، وقتی متولد شد اینجا سر سال که وقت تقسیم میشه 6 ماه هم باشه اینم یکی از آحاده، 80 سال هم باشه یکی از آحاده، اینجا سباوت میشه از حالات. درست شد؟ بنابراین با توجه به این که ما عنوان مأخوذ رو نسبت به تعلقش به حکم خاص بسنجیم، نه کل احکام، ولذا اینجا که پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، اینجور چیز نمی کنیم که بگیم از دم اینجا در سباوت همه چیز مقومه. نه خیر، نسبت به خصوصیت حکم سنجیم. در ما نحنفی مرحومش تشریح هم میکنه، ایشون میفرماید در اینجا این حکم عدم و تکلیف برا سبیه. خب عدم و تکلیف برا سبیه، این معلومه که این سبی خصوصیت داره، و الا اگر انسان موضوع عدم تکلیف بود که شریعت معنا نداشت، آمدن شرایع و جعل احکام معنا نداشت. پس اینجا عدم و تکلیف مال سبیه. به فرمایش مرحوم آقای خویی که قبل داشتیم در مورد سبی، رفع القلم عن السبی، البته روایت رفع القلم هم نبود، ما از خود عنوان سبی و عدم بلوغ استفاده رو میکردیم، قلم تکلیف از او برداشته شده. درست شد؟ برداشته شدم اونجا در جاشی حرفی ما داشتیم که اینجا قابل تکلیف، قلم تکلیف قابل گذاشتن بوده که برداشته شده. خاطرتون هست در حدیث رفت این بحث رو کردیم، قابل گذاشتن بوده که برداشته شده، اونجا حرفاشو زدیم. در اینجا اونی که مسلمه این عدم و تکلیفه به مقتضای این حکم خاص که این موضوع الان متعلق شده، سباوت و مسئولیت ناپذیری و عدم قابلیت حکم و تکلیف، این خصوصیت سبیه، ولی زا اینجا میشه مقوه. درست شد؟ اینجا میشه مقوه. همین خصوصیت سباوت در جای دیگه مثل مثالی که من زدم مقوم نیست از حالاته، ولذا ما در اینجا مقوم به نحو مطلق نسبت به موضوع نمیگیم، حتی عنوان مأخوذ در موضوع به نحو مطلق نمیگیم. عناوین مأخوذه فل موضوعات من حیث و کونها متعلقتن للأحکام، ولذا لون میگیره موضوع از حکم در این حیثیت. این شکی دارش نیست و درسته. این فرمایش مرحوم آقای خویی. همون جور که عرض کردم این اشکال شیخ بسیار قویه، برخلاف اون اشکال قبلی که بسیار اشکال کردن که حالا میایم میگیم حرفای فوق العاده زدن در اینجا، نسبت به این فرمایش شیخ هیچ ملاحظه ای ما ندیدیم. یعنی مثل این که همه در مقابل این اشکال تسلیم شدن و هیچ کس حرفی نزده. حالا شما چای گیر آوردید مطلبی، باز ببینید در کلمات ما ندیدید. یکی دیگر از اشکالاتی که اینجا بر استصحاب بلوغ در حال به اصطلاح استصحاب براءت در حال بلوغ آمدن و عنوان فرمودند، اشکالی است از مرحوم میرزای نعیمی رضوان الله علیه. مرحوم میرزا می‌فرماید این استصحاب جاری نیست، کار اینجا با حرف شیخ دیگه نداره، حرف شیخ تمام شد. ما دو تا اشکال از شیخ گفتیم، البته یه اشکال سوم عرض کردیم از شیخ موند که اینو بعد میگیم، که شیخ فرمود اگر اثر مترتب اذن و ترخیص باشه، خاطرتون هست دیگه، از مقارنات میشه. او حالا حرف داریم درش. اشکالی مرحوم میرزای نائینی کرده که این اشکال مهمه، به حساب اینکه اینجا مرحوم آقای خوی، البته مرحوم میرزای نائینی در اینجا به استصحاب قبل البلوغ اشکال نکرده، اشکال مبنایی است از میرزا جای دیگه، مرحوم آقای خوی اون مبنا رو آورده اینجا اشکال قرار داده و درست هم هست که خواهیم گفت در این جهت که اون حرف مرحوم میرزا در اینجا برای استصحاب عدم بلوغ یا استصحاب قرائت حال به اصطلاح سباوت یا جنون اشکال ایجاد میکنه درسته. حالا فرمایش مرحوم آقای خویی اینه، چون اینجا مطلب خود میرزا، حرف میرزا رو میزنیم، این کلام میرزا رو هم نقل میکنیم، اما جای دیگه است حرفی که الان آقای خویی اینجا میزنه. مرحوم آقای خویی خیلی خلاصه کرده، چکیده کرده فرمایش مرحوم میرزا رو اینجور مطرح میکنن. ایشون میفرمایند که میرزا میفرماید که در جریان استصحاب یک نکته خیلی مهمی که ما داریم این است که اون اثر مطلوب ما، اون اثری که دلمون میخواد بر مستصحب مترتب بکنیم، اون اثر کان مترتبن علل واقع، یعنی واقع مستصحب، اثر یلزم ان یکون مترتبن علل واقع. خب چی میخواد بگه میرزا؟ معنای این حرف این است که اثر، اون اثری که ما دنبالش هستیم، این اثر لا یترتب علی شک، اثر بر خود شک مترتب نشه، بلکه اثر بر واقع مترتب بشه. اگر اثر یترتب علی شک یا یترتب اثر علی ما هو اعم من الشک و من الواقع، در اینجا لا یجری الاستصحاب، لا یجری. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مثالی میزنن در اینجا، حالا قبل از اینکه وارد مورد خودمون بشیم مثالی میزنن، میفرمایند که این مثال رو بعدا برای شما عرض میکنم، خود میرزا زده، یعنی مرحوم آقای خویی اینن رعایت امانت رو کردن، این مثال میرزا رو آوردن، منتها میرزا اینجا حرف رو نمیزنه، در شک در حجیت اماره اونجا صحبت میکنه قبل از ورود به بحث خبر واحد و امثال اینها. مرحوم میرزا مثالی که میزنه میفرماید که ما یک عنوانی داریم در شهر به نام تشریع، درست شد؟ تشریع یعنی ادخال و مالیس من الدین فی الدین، درست شد؟ ادخال و مالیس من الدین فی الدین. در اینجا اگر عرضم به حضورتون که شما ناچار شدید در این موضوع استصحابی جاری کنید، خب استصحابشو باید درست کنیم دیگه، قبلا حالت سابقه متیقنه داریم که اینجا ادخال و مالیس من الدین فی الدین نبود، مثلا تشریع نبود، الان شک بکنیم، یا مثلا ثابت نبود، از اون طرفش استصحاب بکنیم، تشریع بود، تفاوت نمی‌کنه. الان شک کردیم که آیا این تشریع هست یا تشریع نیست، قبلا تشریع بود، چیزی ما پیدا نکرده بودیم دلیلی براش، الان هم که این ور اون ور کردیم شک میکنیم که آیا تشریع هست هنوز یا تشریع نیست. خب استصحاب جاری میکنیم، استصحاب جاری میکنیم، عدم و کونهی تشریع هم. ما استصحابی که در اینجا جاری میکنیم لازم نیست در خود تشریع جاری بکنیم، خود عدم و تکلیف رو که جاری بکنیم در اینجا آیا شارع همچین تکلیفی داره؟ یه قدری همچین واضحش کنیم، تکلیفی داره یا نداره؟ خب من از پیش خودم بیاد بگم این تکلیف شرعیست، همه باید اطاعت، خب این تکلیف وقتی ثابت نباشه از شرع میشه چی؟ میشه تشریع، تشریع محرم. من حالت سابقه دارم که این تکلیف ثابت نبود قبلا، الان شک میکنم که آیا این تکلیفی که در گذشته متیقن ثابت نبود الان ثابت شده یا ثابت نشده. درسته؟ استصحاب که جاری میکنم، چه اثری میخوام بر این استصحاب جاری بکنم؟ اثر عبارت از این است که اگر گفتم حاضر تکلیف لیس به ثابت یترتب علیه، که اگر من بیام فتوا به این بدم یا این رو عنوان بکنم، هو ادخال و مالیس من الدین فی الدین خواهد بود. درست شد؟ این اثر رو میخوایم بار بکنیم. اگر این اثر رو اثر واقعی، یعنی این تشریع، اجازه فرمایید توضیح هنوز تمام نشده عرضم. چی؟ نه مربوط به اینجاست؟ بفرمایید. نه این خرابش نکنید، من توضیح دادم این تمام بشه، اجازه فرمایید. حالا اون جداست، ما کار نداریم، حالا یکی یا دو تا ببینید اینجا رو الان دقت کنیم، او مسئله دیگر او تفاوت بکنه، او در جای خودش کار نداره، اینجا رو دقت کنیم، ما کار بدعت شما بگید، اینجا هر چی بخواید بگید، این موضوع ببینید این جهت رو عنایت بفرمایید. من حالا یه در چیز شد عنایت بفرمایید. ما استصحاب میخوایم جاری بکنیم. قبلا حالت سابقه عدم ثبوت تکلیف رو داریم، الان شک میکنم این تکلیف هست یا ثابت هست یا ثابت نیست. اگر استصحاب عدم ثبوت تکلیف رو جاری کردیم تا حالت شک، اثری که میخواد برش مترتب بشه این است که اینجا این تکلیف از شر ثابت نیست، اگر بخوایم بگیم ادخال و مالیس من الدین فی الدین میشه، این اثر مترتب میشه، چون اثر در واقعه. مرحوم میرزا حرفش اینجاست، میگه اگر در اینجا اثر فقط بر واقع بار نمیشه بلکه بر شک هم بار میشه، یا اثر مترتب میشه الا ما هو اعم من الشک و من الواقع، اینجا استصحاب جا نداره، جاری نیست. بعد میفرماید مثل همین قصه تشریع، در قصه تشریع خود نفس این که من شک کنم که حاضر تکلیف من الدین او لیس من الدین، موضوع برای تشریع درست میکنه. شک بکنم در این که هازا من الدین لا یجوز و ادخاله فی الدین، درسته یا درست نیست؟ صرف شک. خب اگر در اینجا صرف شک در تشریع، شک در ثبوت تکلیف کافیست بر این که تشریع صدق بکنه، چه نیازی به استصحابه؟ استصحاب برای چی میکنن؟ شما حالت سابقه متیقنه رو میخواید بکشونید اینجا حالت شک. در حالت شک یعنی در حالت لاحق من شک دارم. خب شکی که من دارم خود نفس شک من موضوع حکمه، یعنی همین که شک دارم که این حکم هست من الدین یا لیس من الدین، این هو تشریع محرم، هو تشریع محرم. استصحاب برای چی جاری کنیم؟ بیایم تعبد درست بکنیم، استصحاب رو بکشونیم تا اینجا، عرضم بود که چی بشه؟ و بعد مرحوم میرزا میفرماید که اینجا اگر بیاید شما استصحاب بکنید تحصیل حاصله. خب شما شک دارید، تشریع هست، محرمه، تشریع خودش، تا شک دارید مادام که این شک محفوظه خب تشریع اون. وقتی شما این معنا رو دارید، استصحاب برای تحصیل چه چیزی میخواید جاری کنید؟ برای ترتب کدام اثر میخواید استصحاب جاری کنید؟ اثری که قبل از استصحاب به دست آوردید خب میشه تحصیل حاصل. بلکه ایشون میفرماید، تعبیر داره میرزا که آقای خویی هم نقل میکنه به درستی، میفرماید من اردع انهاء تحصیل الحاصل، این تحصیل حاصله. میرزا این حرف رو میفرماید. حالا وقت گذشت، بعد در ما نحن فیه میرزا میخواد تطبیقش بده. خوب عنایت بفرمایید که این رو بعد حالا توضیح مفصل وارد میشیم در حرف میرزا. میرزا میفرماید در اینجا شما میخواید استصحاب بکنید چیو؟ براءت حال سقر رو. این براءت حال سقر در چه عنوانی؟ در عنوان اقابه، به قول معروف براءت ذمه است، امثال ایناستی که شما قبلا عقاب ثابت نبود، تکلیف ثابت نبود، میخواید استصحاب کنید عدم ثبوت تکلیف را، براءت ذمه رو. مرحوم میرزا میفرماید شما شک در ثبوت تکلیف داشتید، مگر در اینجا عدم تکلیف ثابت نیست براتون؟ شک دارید در ثبوت تکلیف، درست؟ بعد از فحص البته. خب اصل عدم تکلیفه. شما وقتی شک دارید چرا؟ برای اینکه تکلیف بیان میخواد. اگر بیانی نیست، ثابت نیست، پس تکلیف نیست، عقاب هم نیست. شما شک در عقاب دارید الان در حالت لاحقه، شک در تکلیف دارید. عدم و تکلیف، عدم و عقاب ثابته، نیاز نداره استصحاب جاری بکنه. جاری کردن استصحاب اینجا تحصیل حاصله. توجه فرمود اشکال میرزا رو. بنابراین میرزا میفرماید، حالا این سادش میرزا میفرماید اصلا اینجا استصحاب درست نیست جریانش، به حساب اینکه اثری که ما در استصحاب میخواییم اثری است که باید یترتب علی نفس الواقع، نه اثر یترتب علی الشک که من حتی قبل از استصحاب هم اون اثر رو بتونم داشته باشم. اگر اثر یترتب علی الشک، خب من قبل از استصحاب شک رو که دارم، خب یترتب علی الاثر. وقتی اثر مترتب بر شک میشه، من عرضم به حضور به چه مناسبت دارم استصحاب جاری کنم برای اثبات چیزی که الان پیش من ثابت هست؟ این اشکال مرحوم میرزاست. البته این اشکال رو میرزا فقط در اینجا نداره، در بحث اماره هم داره، اونجا استصحاب عدم حجیت اماره رو مطرح میکنه، یه قدری حرف داره، انشاءالله متعرض میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.